بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 12 سطر 16 هم الدلالات من طرق دلالت الجلیه خرجت الخفیه مثل المفهوم مقابل المنطوق. از خودم که مرحوم سبزواری دلالت رو به دو قسم جلیه و خفیه تقسیم میکنه. و جلیه رو به سه قسم، به شش قسم تقسیم میکنه. خفیه عبارت است از دلالت منطوق بر مفهوم و جلیه عبارت است از دلالت منطوق بر اون موضوع لحی خودش یا بر چیزهایی که میگیم. البته این تفسیری که من برای دلالت جلیه کردم، دیروز هم همینو گفتم، این تفسیر شاید خیلی تمام نباشه، چون گفتم دلالت جلیه دلالت منطوق است بر معنا، در حالی که ما دلالت جلیه مون بعضی هاشون طبیعی هست، بعضی عقلی هست، اون اصلا لفظی درشون نیست، منطوقی برایشون نیست که بتونه دلالت کنه بر معنا. بعضی هاشون لفظی هن، اون لفظی ها منطوق دارن. این تفسیری که من کردم تفسیر برای بعضی از دلالت های جلیه بود، تفسیر کاملی نبود. باید بگیم موارد دیگری که دلالت منطوق بر مفهوم نیست دلالت جلیه است. بگیم دلالت منطوق بر مفهوم نیست. حالا که دلالت منطوق بر موضوع باشد، که اصلا دلالت منطوق نباشد، دلالت طبیعت و دلالت عقل باشد، همه رو میتونیم در تعریف، میتونیم در دلالت جلیه داخل کنیم. پس کلمه اون تعریفی که من کردم اگرچه تقریبا تعریف روشنی بود، اما جامع نبود، همه ی دلالت های جلیه رو شامل نمی شد. نباید بگیم دلالت جلیه عبارت است از دلالت منطوق بر معنا. باید بگیم عبارت است از اینکه دلالت منطوق بر مفهوم نباشد. هر جا که دلالت منطوق بر مفهوم نبود، دلالت میشه جلیه. حالا چه دلالت منطوق بر معنا بود، چه دلالت غیر منطوق بر مراد بود، بر مدلول بود، فرقی نمی کنه، همه دلالت ها دلالت های جلیه می شند. دلالت جلیه رو عرض کردم شش قسم می کنیم. ابتدا سه قسم می کنیم، بعد هر کدوم از سه قسم رو دو قسم می کنیم، مجموعه می شه شش تا. دلالت یا این که وضعیه است یعنی قراردادی است، یا طبیعی است که دال امریز طبیعی، یا عقلیه است، و هر کدوم از این سه تا یا لفظیان یا غیر لفظیه، که اینو در جای خودش خوندید. شش تا دلالت جلیه داریم. بعد مرحوم سبزواری میگه من طرق دلالت الجلیه، منش تبعیضی است، یعنی از بین این شش دلالت جلیه اعتبر لفظیت الوضعیه یک قسمش اعتبار شده، یک قسمش که وضعیه لفظی است اعتبار شده، بقیه اقسامش در منطق مورد بحث قرار نمی گیرند. اگرچه ممکنه قوی تر باشند، ولی تو منطق اعتبار نمی شوند. چرا؟ چون حاجتی بهشون نیست. از بین اون شش قسم دلالت جلیه فقط همین یکی مورد توجه منطقی است. دلالت خفی که ربطی به منطق نداره. از بین دلالت های جلی هم 5 تاش مورد حاجت نیست، 1ش مورد حاجته. ممکنه تو اون 5 تا داشته باشیم دلالتی رو که قوی تر باشد از این یکی، ولی ما بحثمون در قوت ضعف نیست، ما بحثمون در اینه که کدام مورد حاجتن کدام مورد حاجت نیستن. ممکنه یه قوی باشه ولی ما ازش استفاده نبریم، لزومی نداره مطرحش کنیم. دلالت عقلی قوی تر از دلالت لفظی است، اما با وجود این ما دلالت لفظی رو در وضعی لفظی رو مطرح میکنیم، دلالت عقلی رو مطرح نمیکنیم. به قوت ضعف کار نداریم، به حاجت و عدم حاجت کار داریم. ما به دلالت لفظی وضعی حاجت داریم تو منطق، به بقیه دلالت حاجت نداریم. خب حالا این یه مطلبی بود که من خواستم ارتباط عبارتهای مرحوم سبزوالی روشن کنم. حالا مفرداتشو معنی میکنم. دلالت خفیه میگیم دلالت منطوق است بر مفهوم. اولا دلالت توضیح داده بشه که اصلا دلالت چیه. نوعا در کتب منطقی دلالت اول تعریف میکنن، مرحوم سبزوالی تعریف نکرده. دلالت عبارت از این که شی طوری باشد که از علم به او علم به چیزی دیگر لازم آید. اون شی اول رو دال میگن، شی دوم رو مدلول میگن. اگر شی طوری باشد که از علم به او علم به چیزی دیگر حاصل شود، اون شی رو دال میگن، اون شی دیگر رو مدلول میگن. پس در دلالت اینطور نیست که چیزی بر چیزی بدون توجه به علم ما دلالت کند. اصلا بدون توجه به علم ما نمیتونه دلالت کند. علم ما به یک شیء ما را راهنمایی میکند و علم به شیء دیگر برای ما درست میکند. اون شیء اول که علمش وسیله بود میشود دال، اون شیء دوم که به علمش دست یافتیم میشه مدلول. این بحث دلالت که در جای دیگه خوندید. اما دلالت خفیه که گفتیم دلالت مفهوم بر دلالت منطوق بر مفهومه، اینو باید توضیح بدیم. در اصول گفته می شود که گاهی حکم رو روی موضوعی می بریم، حکم روی موضوعی می رود که اون موضوع ذکر میشه. مقابل این حکم روی موضوع مقابل میرود که اون موضوع مقابل ذکر نمیشود. همیشه در منطوق موضوع حکم مذکوره و در مفهوم موضوع حکم همونیست که ذکر نشده. حکم ها مخالف همند، البته اگه مفهوم مخالف باشه. حالا چه مفهوم مخالف چه مفهوم مخالف موافق فرق نمی کنه. حکم ها رو داریم، در منطوق موضوع ذکر میشه، در مفهوم ذکر نمیشه. مثلا میگیم اکرم العلماء، موضوع میشه علماء، حکم میشه اکرم. این حکم ها بر میداریم به جاش لا تکرم رو میذاریم. این لا تکرم مال جهاله، جهالی که در عبارت ما ذکر نشدند. پس حکم مال در منطوق حکم مال موضوع مذکور است، در مفهوم حکم مال موضوعی است که تو منطوق ذکر نشده. اما مهم نیست که همون حکم یا خلاف اون حکم. در مفهوم مخالف خلاف حکم را برای موضوعی که ذکر نشده ذکر میکنی میارید، در مفهوم موافق همون حکم رو به طریق اولا برای موضوعی که ذکر نشده میارید. پس در مفهوم حکم دخالت نداره. ممکنه همون حکم منطوق بیاد، ممکنه خلاف حکم منطوق بیاد. ولی این مطلب هست که اونی که موضوعی که شما در منطوق ذکر کردید مخالفش در مفهوم میاد، یعنی اونی که ذکر کردید حکم منطوق رو میگیره، اونی که ذکر نکردید حکمی رو که در مفهومه میگیره، حالا چه اون حکم موافق باشد با حکمی که در منطوق آمده چه مخالف باشد. مثلا میگیم اکرم العلماء، این حکم عبارت از اکرامه، موضوعی که ذکر شده عالمه، موضوعی که ذکر نشده هم جاهله، هم مثلا فرض کنید که امامه، حالا مثلا بگیم امام نبیه، خب حالا اینطوره، در مفهوم موافق اینطور میگیم اکرم العلماء و به طریق اولا اکرم الانبیا، حکم عوض نشد، حکمی که در منطق بود اکرم بود، در مفهوم هم حکم همون اکرم بود، ولی در منطق حکم آمد روی اون موضوعی که ذکر شده بود که علماست، در مفهوم آمد روی اون موضوعی که ذکر نشده بود که انبیاست. پس در مفهوم با این که حکم عوض نشد موضوع تغییر کرد.
موضوع همیشه تغییر میکنه.
همینجوری موضوع هم شده داریم. حالا اجازه میدیم این تموش کنه. اما در اکرم العلماء که به جای علما جهال رو بذارید، به جای علما جهال رو بذارید، میبینید که باز موضوع ذکر نشده ولی حکم عوض میشه، حکم عوض میشه، میشه لا تکرم، یعنی لا تکرم الجهال. پس توجه میکنید در این دوتا که گفتیم، چه مفهوم موافق باشه چه مفهوم مخالف باشه، حکم مال موضوع مذکور است، حکم منطوق مال موضوع مذکور است، حکم مفهوم مال موضوع محذوف است. حکم منطوق که همون اکرمه مال موضوع مذکور یعنی علماست، حکم مفهوم که در مفهوم مخالفت لا تکرمه، در مفهوم موافقت اکرمه، مال موضوع ذکر نشده یعنی مال جاهل و مال نبیه. تا اینجا روشنه. خب اما اونی که شما میفرمایید که لا تقل لهما افن، که مفهومش اینه که بالاتر از اف هم به اونها نگو، این لا تقل لهما میشه محمول و حکم، اون اف میشه موضوع، در این بیانی که من دارم عرض میکنم. وقت مفهوم موافقت اینه که بالاتر از اف هم نگو، بالاتر از اف ذکر نشده، بالاتر از اف ذکر نشده، اف میشه موضوع، بالاتر از اف هم میشه موضوع ذکر نشده. لا تقل لهما برای این مذکوره یعنی برای افه، به طریق اولا لا تقل لهما مال اون بالاتر از افه که محذوفه. دقت میکنید اینطور تصرف میتونیم بکنیم. البته اونم که شما فرمودید اونم یه توضیحی داره که به همین مقدار تصرفی که عرض کردم اکتفا کنیم، دیگه وارد بحث زیاد نشیم، چون این بحث ما در مفهوم منطق بحث منطقی نیست، بحث اصولیست، به همین مقدار اکتفا کنیم کافیه. اما دلالت های جلی همونطور که خوندید، من نمیدونم اینو توضیح بدم یا نه، که ما سه نوع دلالت داریم، دلالت طبعی داریم، دلالت عقلی داریم، دلالت وضعی داریم. دلالت طبعی اونیست که دالش طبیعت باشه و دلالت عقلی اونیست که منشأ دلالت و فهم این دلالت به توسط عقل باشه. در دلالت وضعی اون چه که باعث این دلالت میشه قرارداد ماست. هر کدوم از اینها میتونن لفظی باشن، میتونن غیر لفظی باشن. ما 6 تا مثال باید بزنیم که اینا مثالاشو میدونید. یکی دلالت عقلی و لفظی. مثال میزنن مثلا کسی تلفظ میکنه و عقل ما حکم میکنه که در اونجا که صدا هست انسانی هست. مثال میزنن به این که کسی میگه دیز، نمیگه زید، میگه دیز. یه کلمه بی‌معنا میگه، که اگه کلمه با معنا بگه باز در اینجا لفظ داره دلالت میکنه، اما کلمه بی‌معنا میگه که منحصر بشه به این که عقل داره کمک میکنه. عقل حکم میکنه به این که در اینجا لافظی هست. این دلالت لفظیه عقلی است، یعنی دلالتی است که به توسط لفظ انجام میشه، منتها حاکم به این دلالت و استفاده کننده از این دلالت عقله. گاهی از اوقات هم به قول خودشون آتشی روشن میکنیم، دودش دیده میشه، از دود پی میبریم به این که در اینجا آتش روشنه. اینم دلالت عقلی است، لفظی هم در کار نیست، دلالت عقلیه غیر لفظی است. مثال برای طبیعی هم میگن گاهی سرفه میکنه طرف و این دلالت طبیعیه تقریبا لفظی است. گاهی هم لفظش رو میبینیم و میفهمیم که مریضه، این دلالت طبیعیه غیر لفظی است. در لفظی هم گاهی میگن، در وضعی هم گاهی میگن دلالت لفظی است، مثل دلالت لفظ بر معنا که این برای ما مهمه. گاهی هم غیر لفظی است، مثل دلالت تابلو بر اون مقصودی که داریم. مثلا تابلوهای راهنمایی چیزی لفظی توش نیست، عکسی مثلا کشیده ما یا مثلا فرض کنید که یه جا رو داره با انگوش اشاره میکنه، میگه مسیر از این وره. خب اینا دلالت های وضعی و قراردادی هستن، منتها بدونی که لفظی درش دخالت داشته باشه. تمام این 6 قسم رو که حالا مثالاشو در جای دیگه خوندید و من توضیح واضحات هست کردم، این 6 قسم رو تمام رو میگیم دلالت جلیه. اون وقت در بین این 6 قسم همونطور که عرض کردم یک قسمش مورد توجه منطقی است و اون وضعیه لفظی است یا لفظیه وضعی است. خب حالا عبارت رو بخونیم، مطلب توضیح دادیم، عبارت رو خونده بشه. صفحه 12 سطر 16 هم الدلالات یعنی البحث و فدلالات من طرق دلالت الجلیه اعتبر لفظیت الوضعیه. از بین راه های دلالت جلی فقط یک دلالت که لفظی وضعی است تو منطق اعتبار شده و لحاظ شده و مورد بحث قرار گرفته. با قید جلیه مرحوم سبزبوری میفهمد خرجت الخفیه، یعنی دلالت خفیه با قید جلیه خارج شد. مثل مفهوم مقابل منطوق که این مفهوم مدلول است و منطوق دال است، دلالت منطوق بر مفهوم دلالت خفیه است، دلالت جلیه نیست. که دلالت بر مفهوم خفیه است، این دلالت بر مفهوم از منطوق به دست میاد. مفهوم رو میگه مقابل منطوق باشه. این یعنی چی؟ این برای چی کلمه مقابل منطوق میاره؟ دلالت بر مفهوم دلالت جلیه هم هست، لفظ دلالت میکنه بر مفهوم خودش، لفظ دلالت میکنه بر مفهوم خودش. این مثل همون دلالت لفظیه وضعی هست دیگه، لفظی دلالت میکنه بر مفهوم خودش میشه دلالت جلیه. ایشون میگه منظورم از مفهوم اون مفهوم خود لفظ نیست، منظورم از مفهوم اون مفهومی است که در اصطلاح مقابل منطوق قرار داده میشه، یعنی همونی که توضیح دادیم از خارج. نه اینکه دلالت مفهوم مطلقا دلالت خفیه باشه. دلالت های جلیه الفاظی رو میاریم دلالت بر مفهومشون میکنن، یا اصلا به طور کلی همه اون دلالت ها دلالت برای یه مفهومی میکنن، هر شیشتشون دلالت برای یک مفهومی میکنن، دلالت بر اون مفهوم که خفیه نیست، دلالت بر مفهومی که مقابل منطوق باشد خفیه است، نه دلالت بر هر مفهومی. این کلمه مقابل منطوق میاره برای اینکه یک نوع دلالت بر مفهوم خفی است، نه هر نوع دلالت بر مفهومی.
این در مفهوم شرط که سه تا شرط داشت، یکیش استلزام و ترتب و انحصار بود، بعضی از علما قائلن که هر سه بالوضع، یعنی هم شرط و جزا استلزامشون بالوضع، هم ترتبشون، هم انحصارشون. و وقتی بالوضع شد لفظم در وسط، چرا نشه وضعیه لفظیه؟
الان بحث ما در اینه که دلالت منطوق بر مفهوم میشه دلالت خفیه. شما میفرمایید که این باید از قسم دلالت وضعیه لفظیه باشد، یعنی با سه شرط این دلالت حاصل میشود: لفظ دلالت می کند بر مفهوم با سه شرط و اون مفهوم حجته. چرا اینو ما از قبیل دلالت لفظی وضعیه نگیریم، با اینکه اون سه شرط هر سه وضعیه هست؟ آیا لفظ دلالت بر اون سه شرط می کنه یا دلالت بر مفهوم می کنه؟ اگر لفظ رو بخواد داله بر اون سه شرط بگیرید، جا داره بگید دلالت وضعیه. اما ما که این کار نمی کنیم، ما میگیم که با وجود اون سه شرط لفظی که منطوق است دلالت میکند بر مفهوم. اکرم دلالت میکنه بر لاتکرم. دقت میکنید؟ اکرم دلالت میکنه بر لاتکرم. مدلول دال لفظه، مدلول معناست، اما این معنا وزن نشده برای اکرم. اکرم داره دلالت میکنه بر لاتکرم. اکرم رو که برای لاتکرم وزن نشده. تا شما بگید دلالت دلالت وضعی است، اون سه چیز که شرطند لفظ دلالت بر اون سه چیز نمی کنه. لفظ در صورتی که اون سه شرط حاصل باشند داره دلالت میکنه بر این معنا که این معنا موضوعش نیست. یعنی اکرم دلالت میکنه بر لاتکرم که لاتکرم موضوعش نیست. اون سه شرط مدلول نیستن. و چطور شما اینجا دلالت میخوان دلالت لفظی وضعی بگیرید؟ دلالت لفظی وضعی معناش اینه که لفظی وضع شده باشد بر مفهوم خودش و با قراردادی که بین اون لفظ، با قراردادی که باعث علاقه بین اون لفظ و معنا شده، ما لفظ رو بگوییم و این لفظ دلالت بر معنا بکند. این معنای دلالت وضعی است که شما وضعتون باعث بشه علاقه‌ای بین این لفظ و این معنا به وجود بیاد و این باعث بشود که لفظتون دلالت کنه بر اون معنا. آیا این در اون سه شرط هم هست؟ یعنی لفظ اکرم دلالت میکنه بر اون سه شرط؟ یا عکس لفظ اکرم میخواد دلالت کنه بر لاتکرم؟ دلالت اکرم بر لاتکرم دلالت وضعیه لفظیه نیست، اگرچه مشروط به وضعه، اگرچه مشروط به وضعه، اگر شرطیه باشه ها، اگرچه مشروط به وضعه ولی وضعیه نیست. روشن میشه چی عرض میکنم یا نه؟ مثل روشن نشده. ببینید، در دلالت وضعیه لفظی رو وضع میکنیم برای معنایی و با این وضع ما و قرارداد ما علاقه بین این دو تا پیدا میشه. مدلول میشه لفظ، نه دال میشه لفظ، مدلول میشه اون معنایی که علاقه داره با لفظ. خب آیا در مفهوم که وقتی میگیم اذا جاء اکل مثلا عالم فاکرم هو، این فاکرم هود منطوقه، دلالت میکند بر این که اگر نیامد اکرامش نکن، دلالت میکنه بر لاتکرم. آیا اکرم که داره دلالت میکنه بر لا تکرم به وضع داره دلالت میکنه؟ به وضع دلالت نمیکنه. بله شرایطی داریم که اون شرایط با وضع تعیین میشن، به قول شما انحصار با وضعه و بقیه اون شرایط دیگر همه با وضعند. ولی اون شرایط مدلول نیستند که لفظ دلالت بر اونها کند بالوضع. اونی که مدلول لا تکرمه که لفظ یعنی اکرم بر او بالوضع دلالت نمیکنه. پس اینجا دلالت لفظی وضعی رو نداریم. روشن دیگه دلالت وضعی رو نداریم، دلالتمون خفیه است، دلیه نیست. اصلا وضع نیست تا چطور دخالت داشته؟ لفظ با معنا، اون شرایطو بذارین کنار. لفظ با معنا، لفظ عبارت است از اکرم، معنا عبارت است از لا تکرم. وضع اینجا نداریم، هیچ دخالتی هم نداره وضع ما. اون شرایط دخالت میکنن، اونا که مدلول نیستند، اونا که مدلول نیستند. در دلالت لفظیه دال، در دلالت لفظیه وضعیه دال عبارت از لفظ، مدلول عبارت از اون چیزی است که لفظ روی او قرار داده شده. توجه کنید به همین نکته که عرض میکنم. در دلالت لفظی وضعیه دال لفظ است، مدلول اونی است که این لفظ وضع شده برای او، علاقه بین او و این لفظ برقرار شده. اون شرایط که بین لفظ و اون شرایط که علاقه برقرار نشده، لفظ برای اون شرایط وضع نشده، لفظ برای این معنا داره وضع میشه. نگاه میکنیم اینه وضعی نیست، لفظ هست ولی وضع نیست. پس دلالت لفظی وضعی نیست.
این لفظ به تنهایی اون معنا رو نمیرسونه، ولی وقتی تو این هیئت ترکیبی خاص قرار میگیره، مجموعه اعداد شرط و اون فعل شرط و جزا اینو میرسونه. اکرم به تنهایی لا تکرم رو نمیرسونه، ولی اکرمی که تو این جمله جزا قرار گرفته
درست، بله دلالت میکنه. ما که دلالت منکر نیستیم، ولی آیا لفظ و وضع اینجا هست یا نه؟ اون دلالت میکند، این مجموعه شرط و جزا بر مفهوم دلالت میکنه، دلالت خفی. اما دلالت لفظ هم هست، ولی آیا دلالت لفظ بر موضوع لهه، بر وضع، بر اونجاست که وضع هست؟ حالا چه وضع دخالت کند، چه وضع تحقق داشته باشه، آیا اینطوره؟ نیست دیگه. نداره. اگر وضع نوعی داشت که اصلا اختلاف نبود. اگر از یه شرطی وضع نوعی داشت بر مفهوم که اختلاف نبود، لغت هم این معنا رو معنا میکرد، در کتب لغت هم میبشتن، همه هم قبول میکرد. چون دلالت وضعی نیست، چون قرار دادی نیست، اختلاف هست که آیا عقل حکم میکنه یا نمیکنه. حتی اون هیئت ترکیبی هم که داره دلالت میکنه بر این معنا، دلالتش رو قبول داریم، ولی دلالت لفظ بر موضوع له نیست. بر موضوع له مهمه. دلالت وضعیه عبارت از دلالت لفظ بر موضوع لهه، ولی اینجا دلالت لفظ بر موضوع له شما ندارید. دلالت لفظ بر چیزی است که وضع کمکش میکنه، ولی خودش موضوع له نیست. نه، دلالت لفظ بر موضوع له هست و این موضوع له چیزی رو لازم داره، ما منتقل میشیم. الان در شرط که دلالت بر مفهوم میکنه، اصلا شما وضعی ندارید. یعنی اینطور نیست که لفظ دلالت کند بر معنای موضوع له، بعد بالالتزام و تضمن منتقل بشید به جز یا لازم. در دلالت التزام و تضمن اینطوره، لفظ دلالت بر معنای مطابقی میکنه و بعد شما منتقل میشید. در اینجا اصلا دلالت نمیکنه لفظ بر لا تکره، دلالت میکند بر اکره. شما میخواد از اکره منتقل بشید به لا تکره. لا تکرم نه لازمه اکرمه نه هم جزء اکرمه، اصلا موضوع له نیست. حالا مجاز حقیقت الان بست دلالت، بست ما در دلالته. نه مزوله که مسلم نیست، اون معنای جز یا معنای لازم که مسلم مزوله نیست. اگه مزوله باشه که دلالت باز میشه مطابقی. اون لازم مزوله یا جز مزوله، و عقل به ما اجازه میده که ما از مزوله به لازمش یا از مزوله به جزش پی ببریم. در مانحنفی این چنین نیست. شما لا تاکرم رو لازم اکرم میگیرید. اگر لازم باشه میشه دلالت التزامی. آیا شما دلالت مفهوم شرط رو، دلالت منطوق رو در جایی که شرط باشه بر مفهوم التزامی میگیرید؟ آیا التزامی بگیرید؟ بله میشه جز دلالت های وضعی لفظیه. علایه هرین دیگه دلالت وضعی نیست. با این بیانه که شد یه روشن ترجمه که مفهوم شرط و مفهوم الوضع و غیره ما. بعد میگه و طرق الجلیه. خب ما دلالت جلیه رو بیان کردیم که در مقابل دلالت خفیه است و اینو توضیح دادیم. حالا طرق دلالت جلیه رو میخوام ذکر بکنیم که چه چیزایی هستن تا معلوم بشه که از بین اینها یکی رو اعتبار کردیم. و طرق جلیه عبارت است از دلالت عقلیه و دلالت طبعیه و دلالت وضعیه که سه تا دلالتن و کل منها هر یک از این سه دلالت هم لفظیه دارد، غیر لفظیه دارد، پس مجموع میشه 6 تا. وقتی این طرق جلیه این 6 تا، حالا جا داره که ما بگوییم از بین این 6 دلالت اعتبر اللفظیه تل وضعیه، لفظیه وضعیه اعتبار شده، یعنی ملاحظه شده و مورد توجه قرار گرفته تو منطق و مورد بحث شده. این اعتبار دو جوره، یا این که اعتبار شده یعنی ما این رو اعتبار کردیم چون مهم بوده، یا اعتبار کردیم چون در افاده و استفاده نقش داشته. تقریبا میشه گفت ترجیح دادیم، ترجیح دادیم این قسم رو. چرا ترجیحش دادید؟ آیا چون مهمتر بود یا چون در افاده و استفاده کارآمدتر بود؟ نمیتونید بگید چون مهمتر بود، چون ما مهمتر از دلالت لفظی وضعیه در بین اون شش تا داریم که توضیح میدیم، بلکه باید بگید در افاده و استفاده کارآمدتر بود از این جهته که ما اعتبارش کردیم. پس اعتبار و امتیازی که به این دلالت دادیم نه به خاطر این بود که مهمتر باشد و قویتر باشد، بلکه به خاطر این بود که در افاده و استفاده بیشتر به کار ما می آمد. لذا ایشون میگه اعتبار به اعتبار افاده و استفاده، یعنی به این اعتبار که متکلم می تواند از این به وسیله این دلالت نظر خودش را افاده کند و با همین دلالت هم مخاطب نظر مخاطب رو متکلم رو استفاده میکنه. و الا یعنی اگر این اعتبار رو ندیده بگیرید و بخواد به لحاظ اهمیت بحث کنید، باید بگین عقلیه و طبعیه اتمند و اعمند و ادومند. اتمند یعنی اینکه دلالتشون کامل تره. دلالت لفظ احتیاج به قرارداد داره و اما دلالت عقل و طبع احتیاج به قرارداد نداره. یعنی تقریبا میشه گفت این دلالت ذاتی است، اما قرارداد احتیاج به یک معونه اضافه دارد. اونی که ذاتن دلالت میکنه پیداست تامتر دلالت میکنه تا اونی که با قرارداد باشه. پس دلالت طبعی و عقلی چون به لحاظ ذاتشونه تمامتره، قرارداد نمیخواد. اما اعمه به خاطر اینکه کسانی این دلالت وضعی رو میفهمن که آگاه به لغت باشند. اونایی که آگاه نیستن دلالت وضعی رو نمیفهمند، اما دلالت طبعی و عقلی رو همه میفهمند. همه میفهمند که کسی که آگاه به این لغته که کسی که آگاه به اون لغت نیست. مثلا فرض کنید که شخصی که دارای لغت خاصه سرفه کنه، خب همه میفهمن این مریضه، که اهل همون لغت که اهل لغتهای دیگه. ولی اگه بگه من سینم گرفته، با لفظ بگه، بگه سینم گرفته، فقط اهل همون لغت میفهمن، بقیه نمیفهمن. پس بنابراین این دلالت طبعی میشه دلالت اعم. اما ادومه، قراردادها گاهی ممکنه عوض بشن. مثلا بعضی از لغت‌ها قبلا رایج بودن، الان شاید دیگه نباشن. بعضی از لغت‌ها رو الان می‌بینید متخصصین میتونن بفهمند و افراد معمولی با اون لغت دیگه انس ندارن. یه زمانی بین اقوامی رایج بوده و الان دیگه رایج نیست. پس قرارداد ممکنه زائل بشه، ولی این دلالت طبعی و عقلی زائل نمیشه. بعدی‌ها هم که میان همونه. کسی نمیتونه بگه من قرارداد رو پس گرفتم، از اول قراردادی نبود. پس دوامش هم بیشتره اون لغت و قرارداد تا یه مدتی که اهل زبان باش صحبت میکنن برقراره و بعدم از بین میره. اما این دلالت مثلا سرفه و سرماخوردگی این همیشه هست. پس دلالت عقلیه و طبیعیه هم اتم است، هم اعم است، هم ادوم است. از این جهت مهمتر از دلالت وضعی است. ما به خاطر اهمیت نبوده، ولی اگه به خاطر اهمیت میخواستیم بحث مطرح کنیم باید اینا رو مطرح میکردیم. ما به خاطر افاده و استفاده بوده، ناچار شدیم که وضعی رو مطرح کنیم. توضیح میده فالعقلیه و طبیعه اتم و اهم و ادوم که لا تختلفان به اختلاف الاعصار و الامم. به اختلاف اعصار اختلاف پیدا نمی کنه. اعصار یعنی زمانها. وقتی به اختلاف اعصار اختلاف پیدا نکردن پس معلوم میشه ادومند. ادومند دوامشون بیشتره. به اختلاف امم هم اختلاف پیدا نمی کنن. پس معلوم میشه اعمند. توسعهشون بیشتره. هر امتی این رو میفهمه. خاص امت خاصی نیست. ولا تتعلقان به ارادت لافظ. تعلق به اراده لافظ هم ندارن. یعنی چه؟ اون کسی که این دال رو به وجود میاره، مثلا سرفه میکنه یا آتش روشن میکنه، چه اراده بکند که چیزی رو تفهیم کنه چه اراده نکنه، این قهران حاصل میشه. ولی لفظ این چنین نیست. لفظ ارتباط دارد با اراده لافظ. اگر لافظ اراده کند لفظ دلالت می کند، اگر لافظ دلالت اراده نکند لفظ دلالت نمی کند. این حرف البته اختلافیه، ایشون داره اینجوری میگه. بعضی ها اراده لافظ رو دخالت نمی دن. در اشارات خواجه دلالت اراده لافظ دخالت داده، ایشون هم به تبع داره دخالت میده. ولی بعضی دخالت نمیدن، میگن لفظ وقتی اطلاق میشه، وقتی القا میشه، چه لافظ اراده کند چه اراده نکند، معنایی که معنوسه به ذهن حاضر میشه و دلالت حاصل میشه، اراده لافظ دخالت نداره. حالا این در مسئله اختلافیه، الان ما کار نداریم به این که کدومشون حق میگن. فدلالت الوضعیه، فدلالت اللفظیت الوضعیه عبارت از این است که لفظ به طوری باشد که یفهم من ادراکهی به توسط الوضع معناه، از ادراک لفظ. ادراک لفظ یعنی شنیدن لفظ، ادراک لفظ یعنی شنیدن لفظ. از شنیدن لفظ به توسط علمی که ما به وضع داریم فهمیده شود معنای لفظ. لفظ میشه دال، اون معنایی که فهمیده میشه میشه مدلول، و این حالتی که پیدا میشه میشه دلالت. وقت اقسام دلالت وضعی لفظی رو شروع میکنن که انشالله در جلسه آینده گفته میشه.